شما شنوندگان محترم رادیو ایران آرزو میکنم، دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. برنامه بعدی تقدیم به شما.
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما، صدا یک دو صدا اینجا شده آقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا،
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، شب پاییزیتون خوش. سپاس که امشب هم با یک دو صدا همراه شدید. به مسابقه پرشور و هیجان یک دو صدا خیلی خوش آمدید. با فصل نهم مسابقه بزرگ یک دو صدا در کنارتون هستیم. همونطور که میدونید فصل نهم بخش‌های مختلفی داره قصه گویی رادیو، اما به خاطر شرایط کرونا و برای حفظ سلامتی شرکت کننده های عزیزمون مجبور شدیم هر بخش رو به طور مجزا اجرا کنیم. در برنامه‌های گذشته اجرای 16 شرکت کننده رو شنیدیم و در این برنامه آشنایی با داوران عزیز و درجه یکمون، میریم سراغ شرکت کننده بعدی.
مرشد ابوالفضل ورمزیار، نقال و پرده.
فاطمه یالعباس، گوینده رادیو ایران.
سعید بیابانکی هستم، شاعر و گوینده راه شب یک شنبه شب‌های رادیو ایران.
سلام میکنم خدمت شرکت کننده شماره 17، خودتون رو معرفی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و داوران عزیز. فاطمه باقری هستم، دانشجوی مشاور و روانشناسی و 20 سالم هست.
خیلی خوش اومدی فاطمه جان.
متشکرم، خیلی ممنون.
عزیزم چه داستانی انتخاب کردی؟
یه داستان کوتاه هستش که از اینترنت به دست آورد.
خیلی خوب، بخون برام. موفق باشی.
ممنون. در افسانه هندی آمده است که مردی هر روز دو کوزه بزرگ آب به دو انتهای چوبی می‌بست، چوب را روی شانه‌اش می‌گذاشت و برای خانه‌اش آب می‌برد. یکی از کوزه‌ها کهنه‌تر بود و ترک‌های کوچکی داشت. هر بار که مرد مسیر خانه‌اش را می‌پیمود، نصف آب کوزه می‌ریخت. مرد دو سال تمام همین کار را می‌کرد. کوزه سالمونو مغرور بود که وظیفه خود را که به خاطر انجام آن خلق شده به طور کامل انجام می‌دهد. اما کوزه کهنه و ترک خورده شرمنده بود که فقط می توانست نصف وظیفه‌اش را انجام دهد. هرچند می دانست آن ترک ها حاصل سالها کار است. کوزه پیر آنقدر شرمنده بود که یک روز وقتی مرد آماده می شد تا از چاه آب بکشد، تصمیم گرفت با او حرف بزند. از تو معذرت می خواهم. تمام مدتی که از من استفاده کرده ای فقط از نصف حجم من سود برده ای. فقط نصف تشنگی کسانی را که در خانه‌ات منتظرند فرو نشانده ای. مرد خندید و گفت: وقتی برمیگردیم با دقت به مسیر نگاه کن. موقع برگشت کوزه متوجه شد که در یک سمت جاده، سمت خودش، گلها و گیاهان زیبایی روی دند. مرد گفت: می‌بینی که طبیعت در سمت تو چقدر زیباتر است؟ من همیشه می دانستم که تو ترک داری و تصمیم گرفتم از این موضوع استفاده کنم. این طرف جاده بذر سبزیجات و گل پخش کرده ام و تو هم همیشه و هر روز به آنها آب می دادی. به خانه ام گل بردم و به بچه هایم کلم و کاهو دادم. اگر تو ترک نداشتی چطور می توانستی این کار را بکنی؟
و اما هیئت محترم داوران، آقای بیابانکی،
استفاده کردیم توی برنامه پیشینم ما خدمتتون عرض کردیم که بخشی از آزمون ابتدایی، این مرحله مقدماتی که ما درش هستیم، چون انتخاب داستان‌ها و متن‌ها رو به اختیار خود عزیزان سپرده ایم، می‌خوایم ذوق شما رو امتحان کنیم. اتفاقاً ببینیم شما در انتخاب چقدر با ذوقی، چقدر متن خوب میتونید برای رادیو انتخاب بکنید، که اتفاقا شما در این بخش خیلی موفق بودید. به نظرم داستان بسیار داستان شیرین و به هر حال جذابی بود و خب حالا اگر از بعد آموزشی هم بخوایم و ادبیات تعلیمی به قول معروف بهش نگاه بکنیم و بشنویم، آموزنده بود برای همه اقشار مختلف. صدای شما صدای خیلی خوبیه به نظر من، منتها صدا به پرورش نیاز داره، به آموزش نیاز داره. یک مقداری این متن نیاز به طمأنینه بیشتری داشت، یعنی ما بعضی از شرکت کنندگان عزیز رو بهشون میگیم چرا اینقدر کند میخونید، الان شما رو عکسشو بعد بگیم که چرا مثلا شما اینقدر سریع میخوندید. یک مقداری بعضی جا نیاز به طمأنینه و سکوت و حتی مکس داشت. خود ببینید سکوت و مکس ایجاد حس میکنه. شما یک نقطه وقتی در یک پاراگراف میگذاری میخوای بری سراغ پاراگراف بعدی، دو ثانیه سه ثانیه مکس بکن. ببین همین خودش زیباست، اصلا بخشی از نوازندگی. این کسانی که می نوازن، یک جای یک گروه موسیقی بزرگ داره می نوازه، 5 ثانیه سکوت میکنن. اون سکوت بخشی از مجددن زیباییه، یعنی ضعف نیست، بخش نشانه قدرت به نظر من. به حال در مجموع کارتون ارزشمند و ذی قیمت. ممنون،
خیلی تشکر میکنم خانم آل‌عباس.
متشکرم از شما عزیزم. به جز سرعت که جناب بیابانکی بهش اشاره کردن، نکته دیگری نبود. مطمئن باش اگر این رو با سرعتی خیلی کمتر میخوندی، هم جای آکسان گذاری خوبی رو پیدا میکردی، و وقتی آکسان گذاری تو در خانش درست باشه، تأثیر خانش شما هم بیشتر خواهد بود. ممنون
آقای برمزیار.
یک متن روشن کننده نحوه اجرای اون متن، اگر شما وقتی که اون رو خوب درک بکنید، خودتون متوجه میشین کی باید آکسان بذاری، کی باید سکوت کنی، کجا باید تون بخونی، کجا باید آروم بخونی. صرفا روخانی نیست، قصه گویی داستان فقط روخانی یک داستان نیست. گاهی وقتا روخانی میکنین و این روخانی آسیب میزنه، اما اجرای شما این قابلیت رو داره که خیلی 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 بهتر بشه و دارای چنین ظرافت ها و ظرفیت، هم ظرافت درستتون هم ظرفیت. حیفه که با سرسری و فقط خانش کنید برید بچه.
چراغ سبز خانم آل‌عباس، هم چراغ سبز.
من هم چراغ سبزم.
سه چراغ سبز به افتخارشون دوستان عزیز دست بزنید. خانم فاطمه باقری سه چراغ سبز. میریم سراغ شرکت کننده شماره 18. سلام، خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی کنین.
به نام یگان پروردگار دلها و جانها، درود بر شما، هیئت محترم داوران، شنوندگان عزیز و حضار بزرگوار. محمد مشتاقی هستم، 41 ساله، مهندس ساختمان.
سلامت باشین، خیلی خوش اومدید آقای مشتاقی.
لطف بین شما.
چی برامون آماده کردی؟
برشیست از شاهنامه، بخشیست که سیاوش از شاه درخواست بخشش سودابه رو میکنه.
بشنویم اجراتون رو، موفق باشید.
لطف دارین. سیاوش فرزند کیکاووس شاه ایران، زمانی که به سن جوانی رسید، مادر مهربانش را از دست داد. پس از آن بود که کیکاووس پدر سیاوش با سودابه دختر شاه هورامان ازدواج کرد. بعد از مدتی اما سودابه عاشق سیاوش که جوانی زیبارو بود شد، و وقتی سیاوش درخواست‌های نابجای سودابه پاسخ منفی داد، سودابه به قصد انتقام اعلام کرد که سیاوش قصد تعرض به اون رو داشته. اما وقتی که سیاوش از آزمون عبور از آتش که به منظور راستی آزمایی اظهارات او تدارک دیده شده بود با سربلندی بیرون اومد، کیکاووس تصمیم به مجازات سودابه گرفت. چهارم به تخت کیی برنشست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. برا شفت و سودابه را پیش خواند، گذشته سخنها بر او بر براند. که بی شرمی و بد بسی کرده ای، فراوان دل من بیازرده ای. یکی بد نمودی به فرجام کار، که بر جان فرزند من زینهار. بخوردی و در آتش انداختی، بر این گونه بر جادویی ساختی. نیاید تو را پوزش اکنون به کار، بپرداز جای و برآرای کار. نشاید که باشی تو اندر زمین، جز آویختن نیست پاداش این. اما بشنویم که سودابه در پاسخ شاه چه گفت. بدو گفت سودابه که شهریار، تو آتش بدین تارک من ببار. مرا گر همی سر بباید برید، مکافات این بد که بر من رسید. به فرمای من دل نهادم برین، نبود آتش تیز با او بکین. سیاوش سخن راست گوید همی، دل شاه از غم بشوید همی. همه جادویی زال کردن درین، نخواهم که داری دل از من بکین. بدو گفت نیرنگ داری هنوز؟ نگردد همی پشت شوخید کوز. به ایرانیان گفت شاه جهان که از این بد که این ساخت اندر نهان چه سازم چه باشد مکافات این. همه شاه را خواندند آفرین که پاداش این آن که بی جان شود زبد کردن خیش پیچان شود. به دشخیم فرمود که این را به کوی ز دارندر آویز و برتاب روی. چو سودابه را روی برگاشتند شبستان همه بانگ برداشتند. دل شاه کاووس پردرد شد نهان داشت رنگ رخش زرد شد. سیاوش اما با بزرگواری بخشش سودابه را از شاه طلب کرد. سیاوش چنین گفت با شهریار که دل را بدین کار رنج مدار. به من بخش سودابه را زین گناه پذیرد مگر پند آید به راه. همی گفت با دل که بر دست شاه گریدون که سودابه گردد تباه. به فرجام کار او پشیمان شود زمن بی ندو غم چپی چان شود. بهانه همی جست زانکار شاه بدان تا ببخشد گذشته گناه. سیاووش را گفت بخشیدمش از آن پس که خون ریختن دیدمش. سیاوش ببوسید تخت پدر و زان تخت برخاست و آمد به در. شبستان همه پیش سودابه باز دویدند و بردند او را نماز. اما شوربختان سودابه که در دل از سیاوش کینه گرفته بود چند سالی پس از آن که با وساطت سودابه بخشیده شد همچنان به دسیسه چینی بر علیه او ادامه داد و شاه را نسبت به سیاوش بدبین کرد.
خیلی تشکر میکنم. این مسابقه هیئت محترم داوران آقای برمزیار بفرمایید.
خب خیلی سپاس. متن رو کی تنظیم کرده؟
متن خودم خود انتخاب کردیم.
ببین ما یه توضیح فرامتن داریم، یه توضیحات میان فصلهایی که باید به جای شعر میاد. یه وقت هست ما باید یه چیزی رو، یک اتفاقی رو
درست
به نثر میگیم بعد شعرش رو میخونیم. این یعنی که بالاخره من مردم شعر یعنی متوجه نمیشن، من یه بار باید فارسیشو بگم بعد تازه شعرشو بخونم.
بله.
یا بالعکس یه بار شعرش میخونیم بعد نثرشو میگیم. یا یعنی که نه، اون قسمت هایی که شعر داره میره جلو و داره داستانو پیش میبره، وقتی داستان داره خودش پیش میره باشه و فهم مخاطب به انسان هست که متوجه پیش بول داستان میشه، دیگه نیاز نیست شما بگید میان توضیح بدید. این دلیل میان توضیحات مشخص نیست که آیا ترجمه یا معانی بخشی بعدیاته و یا پیشبرندگی داستان. یه مقدار در زمینه تنظیم متن ایراد داشت، وگرنه به لحاظ خانش، تفاوت لحنها و اینکه لحنها متفاوت باشه، بعد تفاوتش با لحن راوی، چون شما دارید نقل میگید
درست.
و این نکته بسیار هم در نقالی شاهنامه بسیار در رادیو دشوارتره. هم باید داستان پیش برود، هم باید تفاوت رنگ و لحن صدا باشه. من
تشکر میکنم. خانم آل عباس عزیز بفرمایید.
متشکرم. اون بخش تخصصی کار رو که جناب برمزیار عهده‌دار هستن، من درباره نقالی نظری ندارم. صدای شما من رو به یاد یکی از صداهای کهن رادیو انداخت. صدای خوبی دارید و تا جایی که تونستی سعی کردید که حالا تفکیک شخصیت ها در خانشتون مشخص بشه. ممنونم.
آی بیابانکی،
اولا اینکه از اینکه به سراغ شاهنامه فردوسی رفتید بهتون تبریک میگم. به هر حال پاس داشته این اثر بشکوه وظیفه ماست، چون اصلا اصل و اساس زبان فارسی به حساب میاد. این که خیلی امتیاز بالاییه. یکی دو جا به نظرم توی شعرها از وزن خارج شدید، حالا مجددا بشنوید متوجه میشید. وزن شاهنامه فردوسی چهار فعولون 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 فعوله.
بله.
یکی دو جا به نظرم یه مختصری خارج شدید که خب این حتما باید اینو اصلاح بفرمایید. چیزی که استاد برمزیار فرمودند خیلی نکته کلیدی و درستیه. در نقالی آمیخته ای از نظم و نثره، درسته؟
بله.
اون تا بخش نثرش باید کاملا محاوره ای باشه، یعنی احساس نکنی شنونده شما داره از روی متن یک چیز رو میخونی، یعنی متوجه بشی که شما داری یک چیز رو واقعا داری نقل میکنی. پرده خانها رو دیدین که پرده خانهای قدیم بخششون با مردم راحت دارن حرف میزنن.
درست.
یک دفعه ارجاع میدن به خود متن شاهنامه فردوسی که یک نظم برحال هزار سال است. درسته؟ این یک ضعف بود به نظرم. شعرها سر جای خودش، ای کاش متن و محاوره و راحت بود. پذیرشش برای ما روانتر بود از اینکه داستان سیاوش که از شخصیت‌های نازنین شاهنامه است انتخاب شده. بهتون تبریک میگم. من چراغ سبز.
خیلی متشکرم. سه چراغ سبز گرفتن جناب آقای مشتاقی، تشویقشون بفرمایید. خواهش میکنم. موفق باشید. میریم سراغ شرکت کننده شماره 18. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدین، خودتون معرفی کنین.
سلام، هانیا جناب هستم، 9 ساله از شیراز. امروز میخوام براتون یه قصه بگم از کتاب قصه های قد و نیم قد برای کودکان.
خیلی هم عالی هانیا جان.
اسم قصه امروز ما بچه فیل گم شده است. یه روزی یه فیلی که بچهش رو گم کرده بود توی جنگل میرفت و اونو صدا میزد. وقتی همه جا رو گشت و بچهش رو پیدا نکرد، فکر کرد حتما یه حیوانی اونو خورده. گریهش گرفت. قورباغه از اونجا میگذشت. فیل جلوی اونو گرفت و پرسید: تو بچه منو خوردی مگه نه؟ قورباغه گفت: باید به یک کوچیکی چطور بی تو در بچه ای تو رو بخورم. خیلی به تو در پرشو و بگس و سرجاقک بخورم. فیل از سر راه قورباغه کنار رفت و رفت و رفت تا به درختی رسید. نزدیک رودخونه درختی بود. میمون چاق و چله‌ای روی درخت نشسته بود و موز میخورد. فیل بهش گفت: از شکم قلمبت معلومه که بچه منو تو خوردی. میمون گفت: از موز خوشمزه تر نارگیله. تا این دوتا اسب واسه چی باید بچه گنده تو رو بخورم آخه؟ یه دفعه چند قطره آب روی سر و خرطوم فیل چکید. فیل به آسمون نگاه کرد و گفت: هوا که ابری نیست، پس بارون داره از کجا میاد؟ فیل یکم جلوتر رفت و علف‌ها رو کنار زد. وای، بچه فیلش کنار رودخونه ایستاده بود و خرطومش رو پر از آب میکرد و میپاشید بالای سرش. مامان نگاه کن ببین چقدر داره خوش میگذره. چقدرم از این کار خوشش میومد. فیل مادر بهش گفت: تو اینجایی؟ داری چی کار میکنی؟ بعد با خورتون پشتش رو نوازش کرد و گفت: اگر بدونی چی کشیدم و چقدر ناراحت بودم؟ بچه فیل گفت: مامان ببخشید، ولی اومده بودم بازی کنم. بعد هم خورتومش رو پر از آب کرد و بالای سرش باشید. چه بارونی، فقط فیل ها میتونن همچین بارونایی درست کنن.
خیلی متشکرم هانیا جان. گفتی چند سالته دخترم؟
10 سال.
10 سالته، خیلی ممنون. دو چراغ سبز گرفتی قبل از اینکه توضیح بدن.
سه
چراغ سبز افتخارشون.
وسطش می‌خواستم چراغ بدم.
آفرین.
اصلا خیلی خوب باری کردی.
خانم علباس توضیح دارید بفرمایید.
نه اینکه خیلی خوب بود، کاری به سنش واقعا ندارم. اونقدر شخصیت‌ها خوب پرداخته شده بود که عالی بود. ممنون.
آقای بیابانکی،
ما در رادیو به انواع و اقسام گوینده نیازمندیم. اینجا هم مرد نیاز داره، هم زن، هم کودک، هم پی، همه جنسی. ما یه تعدادی گوینده در رادیو و صدا پیشه داریم که اینها 60-70 سالشونه، ولی کودک بیشن اصطلاحاً، یعنی صدای بچه در میارن. همین که شما خودت کودکی و صدای خودت رو داری تحویل ما میده، خیلی با ارزشه. من شما رو تحسین میکنم. هم قصه خوبی انتخاب کرده بودی، خیلی شخصیت پردازی خوب، تر و تمیز، مسلط. انشالله با همین فرمون برو جلو.
انشالله. آقای برمزیار خیلی کوتاه لطفا.
خواهش کنم. خیلی گرم، صمیمی و پر از زندگی توش بود. اینکه شما تفاوت صدا سازی نبود، زندگی تفاوت قورباغه با بچه فیل، نوک زبانی حفظن بچه فیل و یا قورباغه خیلی گرم و خوب بود. هر چی تشویقت میکنه همه نشریه بگید، دوباره از اول تلاش کن، همیشه هم تلاش کن و روز در روز بهتر بشی.
خیلی تشکر میکنم. میریم سراغ شرکت کننده شماره 20. سلام سلام، خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی کنین.
سلام، ندا حاجی سلطانی هستم، 35 ساله در خدمتتون هستم.
چی برامون آماده کردی ندا جان؟
واقعیتش قصه ای هستش از اشعار خانم پروین اعتصامی.
میشنویم، اجراتون رو موفق باشید.
نارونی بود به هندوستان، زاغچه‌ای داشت در آن آشیان. خاطرش از بندگی آزاد بود، جایهش ایمن و آباد بود. نه غم آب و نه غم دانه داشت، بود گدا دولت شاهانه داشت. نه گله‌ایش از فلک نیلفام، نه غم صیاد و نه پروای دام. عاقبت آن مرغک عزلت نشین، گشت بسی خسته و اندوهگین. گفت بهار است و همه دوستان، رخت کشیدند سوی بوستان. من نه بهار و نه خزان دیدم، خسته و فرسوده و رنجیدم. چند کنم خانه در این نارون؟ چند برم حسرت باغ و چمن؟ چند در این لانه نشیمن کنم؟ خیزم و پرواز به گلشن کنم. نغمه زنم بر سر دیوار باغ، خوش کنم از بوی ریاحین دماغ. هم نفس قمری و بلبل شوم، شانه کش گیسوی سنبل شوم. رفت به گلزار و به شاخی نشست، دید خرامان دو سه طاووس مست. جمله به سر چتر نگارین زده، طعنه به صورتگری چین زده. زاغچه گردید گرفتارشان، خواست شود پیرو رفتارشان. باغ بکاوید و به هر سو شتافت، تا دو سه دانه پر طاووس یافت. بست و بردم یک دگر به سر، گفت مرا کس نشناسد دگر. گشت دمم چون پرم آراسته، کس نخریده است چنین خواسته. زیور طاووس به سر بستم، از پر زیپاش به پر بستم. بال بیاراست پریدن گرفت، همراه طاووس چمیدن گرفت.
خیلی متشکرم، میریم سراغ هیئت محترم داوران. جناب آقای برمزیار بفرمایید، خواهش می‌کنم.
این فقط شعرخوانی بود و چون ما در موضوع مسابقه باید قصه خوانی و یا استفاده از فنون نقالی و نقل داستان‌های کهن باشه، فرق نمی‌کنه، نقالی میتونه شاهنامه باشه، میتونه پروین اعتصامی باشه، سعدی باشه، شما باید یه داستانی رو برای ما تعریف کنید. داستانی که حالا یا قسمتش نثره، قسمتش نظمه. شما فقط شعر خوندین و شاکله برگزاری مسابقه رو رعایت نکردین، زمین که شعرم درست خیلی نخوندین.
متشکرم خانم علی‌عباس عزیز.
بله، با توجه به این که در بخش شعرخوانی شما شرکت باید میکردید که ما در این دوره نداریم، نمیتونم من ارزیابی بکنم.
متشکرم آقای بیابانکی.
من پیشنهاد میکنم در دوره های بعدی شما شرکت بکنید، یعنی ناامیدم نشید. الان ما دوره های بعدی هم داریم که برای گویندگی اصلا یکی از آزمون های دشوارش که اکثرا اونجا امتیاز منفی میارن اتفاقا شعرخوانیه و شما خوب اتفاقا مسلطی، ولی توی این بخش الان ما اصلا واقعا هیچ چراغی نمیتونیم بدیم، واقعا ارزیابی نمیشه کرد، اجازه اصلا چراغ ندیم، کارتون محفوظ بمونه.
خیلی متشکرم، میریم سراغ شرکت کننده.
زنده باشید.
ممنون از شما.
سلام، خیلی خوش اومدین، خودتون رو معرفی کنید.
سلام، من مژگان مشهری هستم، 29 سالمه و خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم.
سلامت باشین. چی برامون دارین مژگان؟
من یه قصه خیلی کودکانه خودم گفتم و آوردم که تعریف کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. مامانه نرگس و چند تا از دوستاش تصمیم گرفتن فرزندشون رو توی کلاس‌های تابستانی ثبت نام کنن تا بتونن از تابستانشون نهایت بهره رو ببرن. با پرسیدن نظر دخترشون دست آخر اونها رو تو کلاس نقاشی ثبت نام کردن. توی کلاس دختری بود به اسم مریم که تابستون سال قبل رو هم توی کلاس ثبت نام کرده بود و خوب نقاشی میکشید. اون دختری خوبی بود و تا جایی که میتونست به بچه ها تو کشیدن نقاشی کمک میکرد. یه روز مربی نقاشی به بچه ها گفت که قراره یه مسابقه بزرگ برگزار بشه و برنده رو به همراه برنده های کلاس دیگه ببرن اردو. همه بچه‌ها خیلی خوشحال شدن و هر کدوم خودشون رو برنده تصور می‌کردن. قرار شد هفته دیگه مسابقه برگزار بشه و بچه‌ها باید در طول این هفته همه تلاششون رو می‌کردن. نرگس از صبح که چشماشو باز می‌کرد می‌رفت پای دفتر نقاشیشو شروع می‌کرد بکشیدن. از گل و بوته گرفته تا خونه‌هایی با سقف‌های شیرمونی دار. گاهی هم سعی می‌کرد بتونه از چهره مادرش نقاشی کنه. مریم هم از طرفی سعی تلاششو می‌کرد تا بتونه برنده بشه توی اردو شرکت کنه. یه روز مامان نرگس بهش گفت: دختر قشنگم، نرگسم، عزیزم، دقت کردی مامان جون نقاشیات هر روز داره قشنگتر میشه؟ نرگس خیلی خوشحال شد و پرید بغل مامانش و گفت: مامان جونم، مامان مهربونم، من دوست دارم اول بشم تا بتونم برم اردو. مامانش نوازشش کرد و گفت: عزیز دلم، همیشه بننده شدن به معنی این نیست که اول بشی. همین که تو بتونی نقاشی قشنگ بکشی و دل من و پدریتو شاد کنی خودش یه جور برنده شدنه. بالاخره روز مسابقه فرا رسید. همه بچه‌ها بودن، حتی مریم. همه سعی می‌کردن بتونن اول بشن. بعد از اتمام مسابقه داورا نقاشی‌ها رو بررسی کردن و نتایج رو مربی نقاشی به بچه‌ها اعلام کرد. نفر اول مریم خسروانی، نفر دوم نرگس بهادری، نفر سوم هانیه کاشفی. نرگس از این که اول نشده بود ناراحت بود. مامانش پیش مربی رفت و ازش اجازه گرفت تا پشت میکروفون صحبت کنه. اون گفت: بچه ها، من و مادره شما هر روز شاهد تلاشای شما برای اول شدن بودیم. درسته که اول نشدید، ولی بدونید همین که از کشیدن خطهای بی‌معنی روی کاغذ تونستید تصاویر معنی دار بکشید، این خودش یعنی بردن. از دید من و همه مامانه شما، همه شما برنده این. به افتخار خودتون برنده‌ای کوچولو. حالا نرگس دیگه ناراحت نبود و با لبخند به مامانش نگاه میکرد. بله بچه های عزیزم، برنده شدن همیشه به معنی اول شدن نیست. همین که شما قدری نسبت به قبل بهتر بشید، این یعنی برنده شدن.
خیلی تشکر میکنم خانم آل عباس عزیز.
متشکرم. قصه برای گروه سنی کودک بود و پرداخت خوبی هم داشت. قصه رو خودتون نوشته بودید. خب به طب میتونستید که درست هم اجرا بکنید. ممنونم.
متشکرم آقای بیابانکی.
بله خیلی خانم مشهدی صدای خوبی دارید واقعا برای رادیو. خیلی مسلط. قبلا شما کار معلمی و مربیگری و اینها انجام دادید؟
خیر.
یا اولین تجربتونه؟
بله.
چند وقت می نویسید؟
نوشتنم تقریبا چند ماهه.
چند ماهه؟
بله.
آها خیلی.
ولی مطالعات هم زیاده.
بسیار خوب. بدون تبریک میگم. یک مقدار احساس میکنم سرعت
زیاد
اجرای شما
به خاطر تایم.
آره دیگه، حالا من کلا دارم میگم.
بله.
چون برای گروه کودک این سرعت مناسب نیست.
بله.
کودکان خیلی طول میکشه جملات رو دریابن، حتما یه سرعت پایین‌تر نیاز داره.
تشکر میکنم آقای برمزی. بفرمایید.
بله منم چیزی مزاد ندارم که شما برای صدا پیشگی هم صدای مناسبی دارید. فقط یه چیزی که هست در نویسندگی، از دروس نویسندگی یکیش گزارش نویسیه. این انجام دادیم تو نوشتهاتون؟
من نمیدونم.
ببینید وقایع نگاری این با آدم یه توانمندیایی میده که میتونه داستان رو، یک ماجرا رو درست تعریف کردن. حالا تکنیک های درست تعریف کردن داستان که الان فرصت نیست، ولی گویا در روند تعریف کردن داستان یه ایرادات گیرای کوچیکی داره. به گزارش نویسی بیشتر اهمیت میدم.
خیلی تشکر میکنم. چراغه؟
من چراغ سبز بودم.
خیلی متشکرم. سه چراغ سبز به افتخارش خواهش میکنم. خب دوستان عزیز، تشکر از همراهی شما عزیزان با فصل نهم مسابقه یک دو صدا. تا یک شب پاییزی دیگه، شب خوش. خدا نگهدار.
یک دو صدا.
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن. قصه ستاره همون قصه شبا کبیره، هر کسی میتونه اینجا دستای ما رو بگیره. مکه عاشق نوره، سادگی هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردار.
یک دو صدا.